استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک روز پس از آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه در محل چی می گذرد؟ در صدر گزارش های ما در این یک ساعت برایتان می گوییم. همچنان می شنوید که سنای امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را تبرئه کرد. ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست تازه ترین خبرها را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید خروج قوای شوروی از افغانستان مسئولانه نبود و از همین سبب راه برای جنگ داخلی در افغانستان باز شد. در بندر اسلام قلعه هرات از بعض ساحات هنوز هم شعله های آتش گاز بلند می باشد. مشاور امنیت ملی امریکا از چین خواسته تا درباره نخستین موارد ویروس کرونا در آن کشور معلومات بدهد. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید خروج قوای شوروی از افغانستان مسئولانه نبود و از همین سبب راه برای جنگ داخلی در افغانستان باز شد. آقای غنی در این مورد امروز در یک پیام به مناسبت 32 سال روز خروج آخرین سرباز شوروی از افغانستان سخن گفت.
به دلیل اینکه خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بودی داخل ساخته شد که در نتیجه آن نیروهای امنیتی، نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
بعضی از مقامهای دیگر و رهبران جهادی هم به این مناسبت پیامها را نشر کردند. از آن جمله رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله گفت روز 26 ماه دل و مبارزه مردم افغانستان علیه قوای شوروی نتیجه داد و این قوا را به بیرون رفتن از افغانستان وادار ساخت. به گفته آقای عبدالله در جریان حضور 10 ساله قوای شوروی در افغانستان بیش از 1 میلیون افغان کشته شدند و تهداب کودتاها و تروریسم در افغانستان گذاشته شد که امروز هم دلیل جنگ می باشد. قوای شوروی 6 جدی سال 1358 به افغانستان داخل شده و در 26 دلو سال 1367 افغانستان را ترک کردند. در بندر اسلام قلعه هرات از بعضی ساحات هنوز هم شعله های آتش گاز بلند می باشد. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه، در بندر هیچ موتر سالم نمانده. یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت هرات گفته است آتش سوزی دیروز به تجار افغان تا 50 میلیون دلار خساره وارد کرده. دیروز شنبه در این بندر تانکرهای نفت و گاز یکی پی دیگر آتش گرفتند. مقامات در مورد آسیبی که به مردم رسیده رسما چیزی نگفتند، اما خبرگزاری رویترز گفته است که بیش از 60 نفر زخمی شدند. حکومت افغانستان برای تحقیق آتش سوزی در اسلام قلعه یک هیئت را تعیین کرده و به منطقه فرستاده است. اسلام قلعه در مرز افغانستان با ایران یک بندر بسیار مهم می باشد که نظر به خبرها در وقت حریق بیش از 2,500 موتر باربری و تانکرهای نفت و گاز در آنجا استاده بودند. پلیس ولایت لوگر از کشته شدن 8 تن از جنگجویان در این ولایت خبر می‌دهد. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنی لوگر به رادیو آزادی گفت این تلفات دیشب 25 دل و هنگامی به طالبان در ولسوالی برکی برک وارد شد که آنها مشغول جاسازی ماین بودند. به گفته احمدزی 4 شورشی دیگر در این رویداد زخم برداشتند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مجلس سنای امریکا به دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور براءت داد. ترامپ با آنچه تحریک به شورش در هجوم گروهی حامیانش بر ساختمان کنگره امریکا دانسته می شد متهم شده بود. در رای گیری روز شنبه 13 فوریه 57 سناتور به محکومیت ترامپ رای مثبت دادند، اما 43 سناتور دیگر مخالفت کردند. 7 سناتور جمهوری خواه در مجلس سنا با دموکرات ها پیوستند و به محکومیت دونالد ترامپ رای دادند. اگر دموکرات ها می توانستند حمایت 10 سناتور دیگر جمهوری خواه را کسب کنند، ترامپ را محکوم کرده می توانستند، اما این کار نشد. در مجموع برای محکومیت ترامپ از میان 100 سناتور با آرای 67 نیاز بود. به این ترتیب ماجرای استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم پایان یافت. مرکز کنترل و وقایه بیماری ها در آمریکا میگوید واکسین ویروس کرونا تا دیروز شنبه 13 فوریه حداقل برای 50 میلیون تن در آن کشور تزریق شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌ها گزارش داده که گفتند تا کنون بیش از 69 میلیون دوز واکسن‌های مدرنا و فایزر به مردم تطبیق شده. بر اساس این گزارش 37 میلیون آمریکایی تا کنون یک دوز و بیش از 13 میلیون تن هر دو دوز واکسن را گرفتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه گذشته گفت که کشورش واکسن کافی برای تطبیق در اختیار دارد و تا تابستان تمامی آمریکایی‌ها واکسن خواهند شد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا از چین خواسته تا درباره نخستین موارد ویروس کرونا در آن کشور معلومات بدهد. یک عضو سازمان جهانی صحت که ماه گذشته برای دریافتن منشأ این ویروس به چین سفر کرده بود میگوید مقام‌های چینی از دادن معلومات در مورد 174 تنی که نخست در شهر ووهان به ویروس کرونا مبتلا شده بودند خودداری کردند. مشاور امنیت ملی قصر سفید از گزارش سازمان صحت جهان در مورد این گونه برخورد چین ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های آن کشور خواسته تا معلومات را درباره موارد نخست ویروس کرونا شریک سازند. حکومت چین ادعا می‌کند که تشخیص نخستین گروه از مبتلایان در شهر ووهان در دسامبر سال 2019 ثبت شده بود. و امروز 14 فوریه روز ولنتاین و یا روز عشاق نامیده می‌شود. در چندین منطقه کابل دکانهای گلفروشی و هدیه ها به این مناسبت تیاری گرفتند. مردم میگویند که با وصف که شیوع ویروس کرونا و خشونت زیاد آنها را متاثر ساخته، اما از فرصت فراهم شده به مناسبت خوشی روز عشاق استفاده میکنند. روز ولنتاین هر سال در 14 ماه فوریه در هر گوشه و کنار دنیا تجلیل میشود. پایان اخبار.
بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. صدها تانکر تیل و گاز دیروز در گمرک اسلام قلعه تومه حریق شدند و میلیون ها دلار خسارت به بار آورده.
حال که منطقه روشنایی آمده، عمق فاجعه بسیار زیاد است و صدها میلیون دلار اموال تجار، ماشین، موتورهای تجار، اموال تجار آتش گرفته.
امروز 26 دلو 32مین سال روز خروج نظامیان شوروی سابق از افغانستان است. روسیه به عنوان وارث شوروی پیشین چی نقشی در منطقه و روند صلح افغانستان دارد؟
ایران، پاکستان و سایر کشورهای منطقه از جمله روسیه نقش تاثیرگذار روی این روند دارند. از همین باعث ایجاد و تقویت اجماعشان در روند صلح یک امر حتمی بوده.
و مجلس سنای آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را تبرئه کرد. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. یک روز پس از آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه در محل چی می گذرد؟ صدها تانکر تیل و گاز در گمرک اسلام قلعه دیروز تومه حریق شدند. همین اکنون همکارم را در خط مستقیم تلفن از هرات با خود داریم. سلام به شما، اکنون در محل چی می گذرد؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردین روز گذشته یادیسه رخ داده. همین اکنون که من در اسلام قلعه محل روحیداد به سر می برم، موترهای زیادی که شمارش آن بسیار دشوار به نظر می رسد، چه از سوی مسئولین چه از سوی ما که به عنوان یک شاید عینی در اینجا به سر میبرین، موتورهای زیادی آتش گرفته از موتورهای گاز و تل گرفته تا موتورهایی که اموال مختلف انتقال میدادن چی در داخل افغانستان و چی در طریق افغانستان به ایران. این وضعیت همچنان نگرانی شدید در میان از مالکان موتور و دریوران ایجاد کرده و آتش سوزی از یک دو ساعت قبل فروکش کرده، با آن هم در برخی از مناطق مربوط به ساحه گمرک استانقلعه آتش وجود داره. موتورهای اطفائیه از ایران چندین اراده موتور آمده و اونا در حال خاموش ساختن آتش در داخل گمرک استانقلعه هستند.
مقام ها درباره تلفات احتمالی آتش سوزی و خسارت مالی ناشی از این رویداد چی گفتن؟
چیزی که تا کنون بحث تلفات مشخص نیست، چون اموال زیادی که در داخل موتورها بوده اینا همگی به اصطلاح ضبط شده و مقام ها میگن احتمال بر این وجود داره که برخی از افراد هم که در داخل موتورها بوده باشن اونا جان داده باشن، ولی تا کنون اینا تشخیص نکردن، چون هیئت هایی که تعیین شده تا کنون تفتیش نتونسته بکنه به خاطر آتش سوزی زیاد. اما از خسارات مالی هنگفت از سوی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع هرات سخن گفته شده که گفته که حدود 50 یا بالاتر از 50 میلیون دلار تاجرها و همچنان صاحبان موتورها اینا خسارمند شدن و دلیل این خساره ها رئیس اتاق تجارت گفته زمان صورت گرفته ای آتش سوزی که اداره نرم و استاندارد در حال نمونگیری یک از موتورهای تانکر گاز بوده که این اتفاق رخ داده و سپس به این فاجعه بزرگ در استانقلعه منجر شده.
با تشکر از شما همکارم از گمرک استانقلعه درباره آتش سوزی دیروز در آنجا به طور مستقیم گزارش میداد. صدها تانکر به روز شنبه در بندر استانقلعه طعمه حریق شدند. دقایق پیش با یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از طریق تلفن صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که این رویداد چقدر خسارت مالی به دنبال داشته.
دیشب به اندازه عمق فاجعه را درک نکرده بودیم و حال که منطقه روشنایی آمده عمق فاجعه بسیار زیاد است و صدها میلیون دلار اموال تجار، ماشین، موتورهای تجار، اموال تجار آتش گرفته. بعضی از اموال تجار توسط مردم منطقه متاسفانه غارت شده و میشه گفت که یک بحران بسیار بزرگ در بزرگترین گذرگاه اقتصادی افغانستان و گمرک استانقلعه به وقوع پیوسته.
قاضی زاده صاحب، از این آتش سوزی گسترده بیش از 24 ساعت سپری می شود. آیا علت این رویداد مشخص شده؟
در مراحل اولیه در زمان نمونگیری بوده، نمونگیری تانکرهای گاز، ولی بحث‌های دقیق‌تر طبیعتاً ارگان‌های کشفی باید تجسس کنند.
آقای قاضی زاده، وارد شدن خسارت هنگفت مالی در پی این رویداد، بالای بهای مواد سوختی در بازارهای کشور چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟
هم اکنون تغییرات عمده در تمام اقلام، چه مواد سوختی و دیگر املاک رونما شده. ما متاسفانه یکی از بزرگترین بنادر و گذرگاه های اقتصادی خود و حالت توقف داریم و این طبیعتاً بلند بردن تمام اجناس ها در روزهای آینده به پیش رو خواهد داشت.
به نظر شما چرا از ایران کمک خواسته شده برای خاموش کردن حریق، آقای قاضی زاده؟
ما در منطقه توانایی خاموش کردن یا آتش نداشتیم. طبیعتاً نزدیک به مرز است. ایرانی ها همراه ما همکاری کردن و اطفای حریق فرستادن.
گفتگوی بود با یونس قاضی زاده، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
1:14 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو صدی رو روی موجهای متوسط 296.5 FM شنوید. از امراهیتان سپاس. امروز 26 دل و 32 سال روز خروج نظامیان شوروی سابق از افغانستان است. روسیه به عنوان وارث شوروی پیشین چی نقشه در منطقه و روند صلح افغانستان دارد؟ تا دقایق دیگر در این باره گزارش داریم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مجلس سنای امریکا به دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور برائت داد. آقای ترامپ به آنچه تحریک به شورش در هجوم گروهی حامیانش بر ساختمان کنگره امریکا دانسته می شد متهم شده بود. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
مجلس سنای امریکا روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را از اتهام تحریک شورش تبرئه کرد. 75 سناتور رای به استیضای آقای ترامپ دادند، اما 43 سناتور دیگر رای مخالف دادند. 7 تن سناتور حزب جمهوری خواه در این رای گیری با دموکرات‌ها یک دست شدند و به محکومیت او رای دادند. برای محکومیت آقای ترامپ 67 رای از 100 رای مجلس سنا نیاز بود. میچ مکانل رهبر اقلیت حزب جمهوری خواه پس از رای دادن در سخنرانیش در مجلس سنا از اقدامات ترامپ در زمان حمله به ساختمان کنگره با شدت انتقاد کرد و گفت که بدون شک رئیس جمهوری پیشین از نظر اخلاقی و عملی مسئول رویداد 6 جنوری است. و افزود کسانی که به کنگره حمله کردند گمان میکردند که به خواست رئیس جمهور خود عمل میکنند. میچ مکانل همچنین گفت که او در مخالفت با استیضای دونالد ترامپ رای داده بود، به خاطر که او دیگر رئیس جمهور نیست و یک شهروند عادی امریکا است و مجلس سنا بر اساس قانون حق استیضای یک مقام پیشین را ندارد. رهبر اقلیت جمهوری خواه در سنا با گونه زمینی گفت که حالا دونالد ترامپ به عنوان یک شهروند عادی به محاکمه دعوت شده میتواند. آقای ترامپ در واکنش به رد محاکمه استیضاحش اعلامیه‌ای را منتشر کرد. در این اعلامیه افزون بر استقبال از تصمیم مجلس سنا از نمایندگانی که به دفاع از او رای دادن سپاسگزاری کرد. رئیس جمهوری پیشین امریکا همچنین گفت که شکوه زیبا و تاریخی امریکا را برگردانده و در ماهای آینده مسائل بیشتر را با مردم در میان خواهد گذاشت. دومین محاکمه استیضاحی رئیس جمهوری پیشین امریکا هفته گذشته در مجلس سنا آغاز شد. این در مجلس سنای امریکا یک محاکمه کوتاه استیضاح بوده است. بیشتر مجلس نمایندگان امریکا رای به استیضاح او داده بود.
اینجا رادیو آزادی است. 1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. پس از یک وقفه کوتاه برایتان می گویم که برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. رادیو آزادی. نشریه دیپلمات مطلبی را درباره کمک های هند به افغانستان نشر کرده. در مطلب به امار یک بند به کمک هند در افغانستان اشاره شده است. نشریه می نویسد که هند از طریق پروژه های اقتصادی و انکشافی در افغانستان با دیگر کشورها رقابت می کند. افغانستان و هند قرارداد ساخت بند شاتوت را هفته گذشته امضا کردند. این بند در منطقه لالندر کابل به هزینه 236 میلیون دلار ساخته می شود. با اعمار این بند آب آشامیدنی برای 2,200,000 تن در پایتخت کابل فراهم خواهد شد. پیش از این هند افغانستان را در ساخت بند سلما در ولایت هرات کمک کرده بود. دیپلمات نوشته است که طرح‌ها برای پروژه‌های انکشافی بخشی از عناصر مهم پالیسی خارجی هند است. وزیر خارجه آن کشور پارسال گفت که تقریباً 150 پروژه انکشافی با کمک هند در افغانستان زیر کار است. نشریه می نویسد که هند در نزدیک به دو دهه گذشته میلیاردها دلار را در بخش اعمار سرک، مکاتب و دیگر پروژه‌های بنیادی در افغانستان مصرف کرده. هند به تازگی 500,000 دوز واکسین کرونا ساخت آن کشور را نیز به افغانستان کمک کرد. نشریه دیپلمات کمک ها و پروژه های هند را خالی از مشکلات نمی داند و می گوید که پاکستان به اقدامات دهلی نو در افغانستان همیش با دیده شک می نگرد. و در گزارشی که در روزنامه های گروه رسانه‌ای فونکه جرمنی به روز شنبه نشر شد، به نقل از هایکوماس وزیر خارجه آن کشور گفته شده که ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان باید تمدید شود. در گزارش می‌خوانیم که هایکوماس گفته که مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان تا ماه مارچ تکمیل نخواهد شد. در موافقتنامه آمریکا و طالبان گفته شده که تمام نیروهای آمریکایی تا ماه می امسال میلادی افغانستان را ترک می‌کنند. وزیر خارجه جرمنی گفته که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و برقراری صلح در آن کشور بستگی دارد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که موافقتنامه آمریکا و طالبان را بررسی میکند. وزارت دفاع آمریکا اخیراً گفت که طالبان تعهداتشان را در این موافقتنامه عملی نکردند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان به روز پنجشنبه گفت طالبان در عملی کردن تعهدات خود از جمله قطع رابطه با تروریستان و کاهش خشونت کوتاهی کردند. طالبان اما گفتند که طبق موافقتنامه عمل کردند. جرمنی پس از آمریکا دومین کشور است که بیشترین سرباز را در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دارد. بیش از 1000 سرباز جرمنی در افغانستان مستقرند. این نیروها قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره می دهند و آنها را یاری می رسانند. به گزارش رسانه‌های جرمنی، مصارف نیروهای آن کشور در افغانستان سالانه به 518 میلیون دلار می رسد. شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:21 پس از چاشت و وقت افغانستان است. امروز 26 دلو برابر با 32 سال روز خروج نیروهای نظامی شوروی از افغانستان است. در سال 1367 در چونین روز آخرین سرباز شوروی سابق با عبور از پل حیرتان و تجاوز 9 سالش در افغانستان پایان داد. از آن زمان تا حال اوضاع منطقه و جهان تغییر کرده. در حال حاضر روسیه به عنوان وارث شوروی پیشین در منطقه نقش بازی می کند. اما حالا این کشور چی نقش در منطقه و تحولات افغانستان به ویژه روند صلح این کشور دارد؟ در این گزارش به این موضوع پرداخته شده.
خروج آخرین سرباز از نیروهای 100 هزاری شوروی از افغانستان در 26 دلو 1367 به یک مرحله دشوار و خونین تاریخ افغانستان نقطه پایان گذاشت. شوروی در جنگ 9 سالی افغانستان 13 هزار کشته و 35 هزار زخمی داد. اما صدها هزار افغان را قربانی تجاوز خود کرد. با تجاوز شوروی به افغانستان، این کشور به کانون داغ جنگ سرد میان دو ابر قدرت شوروی و آمریکا تبدیل شد. بسیاری از کشورهای بلوک کمونیستی از شوروی و کشورهای اسلامی و غرب به رهبری آمریکا از مجاهدین افغانستان حمایت کردند. اگرچه شوروی مجبور به خروج از افغانستان شد و ابر قدرت شوروی هم فروپاشید، اما جنگ افغانستان پایان نیافت. 31 سال پس از آن روز هنوز هم جنگ افغانستان قربانی می‌گیرد. حالا آمریکا رقیب اصلی شوروی از سال 1380 در میدان جنگ افغانستان حضور دارد. آمریکا یک سال پیش با گروه طالبان توافقنامه صلح امضا کرد. دولت افغانستان هم در حال گفتگو با این گروه است. اما پرسش اصلی این است که روسیه به عنوان کشور جانشین شوروی چه نقشی در تحولات جدید افغانستان به ویژه روند صلح این کشور دارد؟ عمر صمد عضو ارشد شورای اتلانتیک در آمریکا:
از لابلای حرفام چنین معلوم میشه که روسیه خواهان پیشرفت در روند صلح است و او را به نفع خود میدانه. روسیه مرومدار میدانیم که چند قضیه را عایز اهمیت میدانه. یکی موضوع مبارزه با همون نوع تروریسم که متوجه روسیه است و در عین زمان موضوع مواد مخدر است و امنیت سرحدات است و امنیت آسیای مرکزی است و روابطی که روسیه با چین داره و بعضی کشورهای دیگه مانند ایران و رقابت هایی که روسیه با امریکا داره. اینا همش جزء البته ملاحظات ژئوپلیتیک و ژئواقتصادی روسیه پنداشته میشه.
اما فاروق فردا، تحلیلگر و روزنامه‌نگار آزاد در مسکو، باور دارد که روسیه با حمایت از طالبان در پی تامین منافع خود در منطقه است.
روسیه در حال حاضر به حیث کشور مستقل روی صلح افغانستان باید عمل بکنه. کشور در تبانی با طالب و ایران و پاکستان به اقدامات دست میزنه که با خود این کشور هم چراغ سبز روشنی را به نمایش نمیگذاره. امروز میبینیم که مناسبات دو کشور یعنی افغانستان و روسیه در حدی که باید نیست.
اما روسیه در سطح منطقه در تلاش چیست؟ عارف سحر، پژوهشگر امنیت بین المللی و مبارزه با حراس افغانی در لندن.
روسیه به صورت سنتی کشورهای آسیای میانه را به عنوان حوزه نفوذ خود میبینه و در اونجا منابع عظیمی از نفت و گاز وجود داره و روسیه همواره تلاش کرده تا کنترل و تسلطش را بر این حوزه حفظ بکنه. آمریکا داره تلاش میکنه که نفوذش را در افغانستان، آسیای میانه و خاورمیانه کم رنگ بکنه و این مسئله طبعا که خلای قدرت اونجا خلق میکنه و روسیه از اون به نفع خود استفاده میکنه. این مسئله که در سطح منطقه کمک میشه تا روسیه به عنوان یک بازیگر مقتدر باز دوباره مطرح شود.
به گفته آقای سحر، روسیه در سالهای اخیر تلاش کرده تا به طالبان کمک های نظامی و اقتصادی کند تا نقش آمریکا در افغانستان تضعیف شود، اما طالبان اتهام حمایت روسیه از این گروه را رد می‌کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، به رادیو آزادی گفت که در جنگ کنونی آنان از تسهیلات کشورهای دیگر نه بلکه از سلاح و مهمات خود این گروه استفاده می‌کنند. با این همه، وزارت دولت در امور صلح افغانستان می‌گوید که کشورهای منطقه از جمله روسیه نقش تاثیرگذار در روند صلح افغانستان دارد. ناجیه انوری، سخنگوی این وزارت:
ایران، پاکستان و سایر کشورهای منطقه از جمله روسیه نقش تاثیرگذار روی این روند دارند. از همین باعث ایجاد و تقویت اجماعشان در روند صلح یک امر حتمی بوده و دولت افغانستان به خاطر ایجاد ای اجماع و تقویت آن به طور متداوم کار کرده و در حال کار می باشد.
با این حال، روسیه از حامیان و متحدان بزرگ افغانستان است و از تلاش های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ در افغانستان از طریق مذاکرات بین افغان ها حمایت کرده است. چند پیش یک هیئت گروه طالبان از مسکو دیدار کرد. شیر محمد عباس استانگزی، رئیس هیئت طالبان، در 29 جنوری پس از گفتگو با مقام‌های روسی گفت که این گروه انتظار دارد که آمریکا با وعده‌اش مبنی بر خروج نیروهایش تا ماه می آینده از افغانستان عمل کند. بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از روند صلح افغانستان حمایت کردند و مقام‌های حکومت افغانستان و سران گروه طالبان هم برای پیشرفت در گفتگوهای صلح و ایجاد اجماع منطقه‌ای با کشورهای منطقه سفر کردند.
شماری از باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب میگویند که راه‌های مواصلاتی کوهستان هم از ساله بر اثر بارش برف و باران در زمستان مسدود می شود و آنان را با کمبود مواد غذایی روبرو می کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کوهستان در عقب سلسله کوههای تیربند ترکستان ولسوالی در فاریاب است که همه سال در فصول زمستان و بهار بارش برف و باران راههای مواصلاتی آن را مسدود می کند. این ولسوالی از مرکز فاریاب حدود 120 کیلومتر فاصله دارد. ساکنان محلی آن می گویند به علت عدم راههای معیاری و خدمات درست ترانسپورتی راههای مواصلاتی به این ولسوالی مسدود شده و آنان به قلت مواد غذایی نیز روبرو شدند. محب الله میرزاد از ساکنان ولسوالی کوهستان است که میگوید و این آنوار یک خانواده 12 نفری است که به پیشه زراعت مشغول می باشد. محب الله در صحبت با رادیو آزادی میگوید در 6 ماه سال همواره بندش راه‌های مواصلاتی از اثر بارش برف و باران کوهستان برایشان به یک زندان مشترک تبدیل می شود. محب الله همچنان میگوید حالا قیمت یک بوری آرد بیشتر از 4000 افغانی در کوهستان به فروش میرسد. با گفته وی، کوهستان تنها سراح عمومی برای رفت و آمد به مناطق همجوار خود دارد که حالا دوی آن به وسایط مسدود میباشد.
راه مواصلاتی صرف یک راه تایلان است، از میمنه کوهستان وصل میکنه و راه از طریق است، مثلا اسبکی مردم یا پیاده میتونن از او را خدا به کوهستان وصل کنن. از راه دیگر راه ما وصلاتی که در کوهستان یک و دوست راه دیگر است، یک راه از طریق گرزوان، رسولی گرزوان وصل میشه از طریق موتر و هم مسدود است. راهی که از طریق دلوی میگن دشت دلوی رسولی کوهستان منطقه بندر وصل میشه و راه هم مسدود است.
محب الله خان لولاشی، عضو پیشین شورای ولایتی فاریاب و یکی دیگر از ساکنان محلی کوهستان است. وای هم اکنون پسرش را به خاطر تداوی به شفاخانه میمنه آورده. او میگوید ساکنان کوهستان افزون بر بلند بودن قیمت مواد غذایی با کمبود دارو نیز مواجهند.
یک سر کابل نمک اگر 50 افغانی باشه، اکنون مثلا بالاش میاد 200 افغانی. فکر کنید دیگه مواد خوراک از قبل برنج، چای، صابون، روغنیات همه چیزشان از لحاظ ادویه‌جات همچنان کلینیک های اونجا ساخته شده، دکترها موجود هستن. متاسفانه که دوا و داروی گپا بسیار در قلت است، مشکلات زیاد است، وسایل و تجهیزات طبی اونجا وجود نداره به صورت درست. عملیات هایی که اونجا لازم است انجام یافتن نمیتونن، مجبورن که مردم توسط اصل و مرکب مرضایشان یا خواستن خانمایی که باردار هستن اینا رو حمل بتن بیارن در مرکز ولایت فاریاب تداوی بکنن.
گذشته از کمبود مواد غذایی، عدم تطبیق پروژه های توسعه‌ای و برنامه های ملی میثاق شهروندی و دسترخوان ملی شکایت های دیگر ساکنان کوهستان است.
همکارم از فاریاب گزارش میداد. رادیو آزادی را روی موج های متوسط 12.96 و 100.5 FM.